2 بعد از ظهر در ایران است و مجله نیمروزی رادیو فردا پیش روی شما. در نیمروز جمعه 17 مرداد 1399 در کنار شما هستیم. روزی که در تقویم رسمی ایران از اون به عنوان روز خبرنگار یاد می کنند و قطعاً به مسئله خبرنگاران در طول این روز خواهیم پرداخت، اما در این مجله نیمروزی مطالب دیگری داریم که با شما در میون بگذاریم و جا داره که به همکاران خودم در اقصی نقاط ایران تبریک بگم این روز رو. اما اجازه بدید که از این ماجرا بگذریم و بریم سراغ آنچه که در این مجله نیمروزی براتون تدارک دیدیم. قاعدتا حتما غافل نمیشیم از بحث‌های مربوط به کرونا، خیلی کوتاه مطالب مهمتر دیگری هم داریم که با شما در میون بگذاریم. بگذارید بریم سراغ سپیده بهکام، همراه بشیم با او، خبرها رو بشنویم، برمیگردیم به سمت شما.
ممنون محمد، درود به شما همراهان رادیو فردا. شمار مبتلایان به ویروس کرونا در جهان تا بامداد امروز جمعه از 19 میلیون نفر گذشت و شمار جانباختگان نیز به 715 هزار تن رسید. آمریکا با نزدیک به 4 میلیون و 900 هزار نفر بیشترین شمار مبتلایان اعلام شده در جهان را دارد. شمار مبتلایان در برزیل هم به 3 میلیون نفر نزدیک شده و پس از آن هند با بیش از 2 میلیون نفر مبتلا قرار دارد. در پاکستان با کاهش آمار مبتلایان به ویروس کرونا در یک ماه اخیر قرار است محدودیت‌های باقی مانده مقابله با شیوع کرونا لغو شود. در همین راستا از هفته آینده رستوران‌ها، پارک ها، سینما ها و وسایل نقلیه عمومی فعالیت کامل خود را از سر می گیرند. همچنین مسابقات ورزشی که شامل تماس نزدیک نمی شود کار خود را آغاز می کنند. اسد عمر، رئیس کارگروه مبارزه با کرونا در پاکستان، می گوید این همسایه شرقی ایران بهتر از بسیاری از کشورها در منطقه عمل کرده است. بنابر آمار رسمی دولت پاکستان، تا کنون حدود 300 هزار نفر در آن کشور به بیماری کووید 19 مبتلا شده و بیش از 6 هزار نفر جان خود را از دست دادند. در ایران شمار کل جانباختگان تا روز پنجشنبه بر اساس آمار رسمی به حدود 18 هزار نفر رسیده و شمار مبتلایان نیز بیش از 320 هزار نفر اعلام شده. اما میزان دقت این آمار مورد تایید منابع مستقل داخلی و خارجی نیست. ماموران امنیتی در پایتخت لبنان شامگاه پنجشنبه با معترضان خشمگین درگیر شدند و برای پراکندن آنها از گاز اشکاور استفاده کردند. این اعتراضات دو روز پس از آن شکل گرفت که انفجاری عظیم در بیروت به کشته شدن دست کم 149 نفر، مجروح شدن هزاران نفر و بی خانمان شدن حدود 300 هزار نفر انجامید. خبرگزاری دولتی لبنان در ساعات پایانی پنجشنبه گزارش داد در پی پرتاب سنگ از سوی معترضان خشمگین و آتش زدن لاستیک خودروها، ماموران امنیتی اقدام به پرتاب گاز اشکاور کردند و بنابراین گزارش برخی از معترضان زخمی شدند. این اعتراضات از ساعات اولیه روز پنجشنبه و با ورود ایمانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه به بیروت آغاز شد. معترضان در شعارهای خود به انقلاب و سرنگونی حکومت اشاره می کردند. رئیس جمهوری فرانسه در جریان سفر به بیروت و در پی دیدار با مقام‌های لبنانی و بازدید از مناطق تخریب شده در یک کنفرانس خبری گفت پیشنهادات تازه‌ای برای یک توافق سیاسی ارائه کرده و همچنین وعده داد که در روزهای پیش رو یک نشست بین‌المللی برای جمع‌آوری کمک به لبنان برگزار شود. ارزش لیر، واحد پول ترکیه، روز جمعه برای دومین روز پیاپی سقوط کرد. هر دلار آمریکا در روز جمعه برابر با 7.32 لیر معامله شد. لیر ترکیه از ابتدای سال جاری میلادی حدود 18% از ارزش خود را از دست داده است. علت این موضوع شیوع ویروس کرونا و تأثیر آن بر اقتصاد کشور، خصوصا بخش گردشگری است. صنعت گردشگری سهمی 12% در کل تولید ناخالص ملی ترکیه دارد و نیویورک تایمز روز پنجشنبه گزارش داد برایان هوک نماینده ویژه آمریکا در امور ایران به احتمال زیاد پیش از نوامبر سال جاری آبان ماه از پست خود کناره‌گیری می‌کند. مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا در بیانیه‌ای از دستاوردهای آقای هوک قدردانی کرده است. محمد،
سپاس از تو سپیده که تازه ترین خبرها رو به آگاهی شنوندگانمون رسوندی، اون هم در این جمعه که یک روز تعطیله. امیدوارم تا این لحظه لحظات خوبی رو سپری کرده باشید و این لحظتون رو هم بتونین در کنار ما با شنیدن خبرها پر کنید و براتون مفید باشه. محمد زرقامی هستم، میزبان شما در این مجله نیمروزی، و اجازه بدید که با هم شروع کنیم و ورق بزنیم صفحه اول رو. در این نیمروز نگاهی خواهیم کرد به کنارگیری برایان هوک نماینده ویژه آمریکا در امور ایران و از دیگر سو جایگزین او. باز هم از انفجار بیروت برای شما خواهیم گفت. آخرین خبرها رو مرور خواهیم کرد در شرایطی که امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه خبر داده است که نشستی بین المللی برای کمک به لبنان برگزار می شود. حتما به شبکه‌های اجتماعی هم سری خواهیم زد و مرور خواهیم کرد داغ‌ترین هشتگ رو در روزی که پایتخت هواش کمی خنک‌تره. خیلی خوش اومدید به مجله نیمروزی رادیو فردا. شاید یکی از خبرهایی که بسیار جلب توجه کرد و برای بسیاری هم میشه گفت که خبری مهم بود، کنارگیری برایان هوک نماینده ویژه آمریکا در امور ایران بود. به هر حال آقای هوک در زمانی که اعلام شد که سیاست ایالات متحده آمریکا سیاست فشار حد اکثریه بر جمهوری اسلامی ایران، نوعی میشه گفت که سخندار بود و سخنگو بود و به نوعی پیش برنده این سیاست شناخته میشد به عنوان یک چهره‌ای که در این باره صحبت میکرد. اما حالا مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا اعلام کرده که او کنارگیری کرده و گفته که جایگزین آقای هوک الیوت آبرامز نماینده فعلی وزارت امور خارجه آمریکا در امور ونزوئلا است که در این دوره انتقالی به نوعی میشه گفت سرپرست امور ایران میشه و مسئولیت رو به عهده میگیره. یه مسئولیت همزمان برای آقای آبرامز که آقای آبرامز هم به هر حال چهره‌ای بحث برانگیزه به لحاظ تاریخچه‌ای که با خودش داره. اجازه بدید که بریم سراغ رضا تغیزاده و بشنویم صحبت‌های آقای تغیزاده رو در این باره، کارشناس مسائل بین‌المللی و مسائل ایران در لندن. آقای تغیزاده بهتون سلام می‌کنم. بعد نیست اول یک نگاهی بکنیم به آنچه که اتفاق افتاد، یعنی کنارگیری برایان هوک و از طرفی جایگزینی او یا میشه گفت سرپرستی آقای الیوت آبرامز، که شما این تغییر رو چگونه ارزیابی می‌کنید؟
حق با شماست. مقداری خبر البته تا روز پنجشنبه جای شگفتی باقی میگذاشت، بخصوص که روز چهارشنبه آقای برایان هوک در یک جلسه انجمن امنیتی در اسپن کلرادو حاضر شده بود و بخصوص در مورد سیاست اعمال حداکثری توضیحاتی داد و به انتقاداتی که یکی از حاضران در کنفرانس خانم شرمن که یکی از طرف‌های مذاکره اتمی با ایران بود در دوره دولت اوباما پاسخ گفت. ولی یک ارزیابی کوتاه اگر بخوایم از کارنامه دو سال اندی آقای برایان هوک داشته باشیم، می‌بینیم سیاست خارجی آمریکا رو که شما اشاره کردید او شاید سکندارش بوده که این شاید مقداری بزرگ کردن کار اوست، ولی به هر حال روابط عمومی کردن این سیاست رو او به عهده داشت بدون داشتن هدف‌های راهبردی بود. بیشتر متوجه تاکتیک شده بود، اینکه مثلا به کشتی که نفتکشه و داره به سوریه میبریم نفت ایران رو میبره ایمیل بفرسته و به او پیشنهاد جایزه بکنه برای تغییر مسیر، یا اینکه به سفارت ایران در آمریکا بره و کلیدی دست بگیره و بگه که این رو در اختیار ایرانی ها قرار میده، یا اقداماتی نظیر این چه که با آقای ترامپ توصیه بکنه توییت هایی به زبان فارسی بزنه. این جزئیات کسی رو که باید راهبرد برخورد با یک کشور بزرگی مثل ایران رو تدوین بکنه و اجرا بکنه، یه مقدار او رو از این کار باز می‌داره. به نظر من سیاست خارجی آمریکا در ارتباط با جمهوری اسلامی شاید تاکتیک‌های موفقی داشت، ولی از رسیدن به هدفی که نامشخص هست باز مونده، برای اینکه هدف اون واقعا مشخص نیست.
یعنی خب نمیشه این رو آقای تغیزاده اینگونه دید که به هر حال آقای هوک مجری آنچه بود که وزارت خارجه تدوین میکرد در اختیارش قرار میداد، و این که من گفتم سکاندار، به نوعی میخواستم بگم یعنی چهره‌ای بود که جلودار این قضیه بود و بیشتر دیده میشد.
او مجری نبود در حقیقت. وقتی که در دستگاه تیلرسون مشغول به کار شد، وزیر خارجه اول آمریکا، او کمک کرد به این که یک چارچوبی برای سیاست خارجی آمریکا درست بشه. مشاور آقای کوشنر، داماد آقای ترامپ بود، و همینطور به پومپیو وقتی که از سازمان سیا به وزارت خارجه رفت خیلی کمک کرد. در حقیقت چارچوب سیاست خارجی آمریکا رو که فقط یک شعار داشت، مخالفت آقای ترامپ با توافق اتمی، بهش یک چارچوب داد. ولی این چارچوب برای رسیدن به اون چیزی که می‌خواستن باید هدف تعیین می‌کرد، و این هدف رو واقعا هیچ کس نمی‌دونه که چی است. و ارزیابی هم بخوایم بکنیم نمی‌تونیم بگیم که الان در کجا ایستاده. خب آقای براین روک و همینطور آقای پومپیو هر دو استدلال می‌کنن که جمهوری اسلامی ضعیف شده، ولی وقتی به حرف‌های آقای کنت مکنزی فرمانده ستکام گوش می‌کنیم، میگه دشمن ضعیف شده خطرناک‌تره. و ما این خطر رو ما در طول 6 ماه گذشته در آب‌های خلیج فارس دیدیم، و اینکه تا چه مدت ملت ایران و ناظرینی که این برنامه رو تعقیب میکنن باید به انتظار بنشینن تا هدف‌هایی که آمریکا اعلام میکنه، یعنی کشیدن جمهوری اسلامی پای میز مذاکره و گرفتن امتیازهایی در زمینه موشکی و اتمی، باید به این برسیم. آقای
خب اجازه بدید این رو الان بهش بپرزیم که
این جمله‌مو تموم بکنم. آقای زرقامی، براین هوک به یک موفقیت‌های موضعی دست پیدا کرد، ولی موفقیتی است که در حد همین تاکتیک و موضع باقی مونده.
ولی یک نکته‌ای وجود داره، الان زیاد فرصت زیادی نمونده برای دولت آقای ترامپ. به هر حال می‌دونیم آقای ترامپ در ماه‌های پایانی کار خودش به سر می‌بره، و این استعفا در این شرایط واقعا چه معنی میده؟ اون هم در شرایطی که به هر حال همونطوری که خودتون هم اشاره کردید بارها گفته شده که وزارت خارجه یا سیاست خارجی ایالات متحده آمریکا در قبال ایران و اون فشار حداکثری نتیجه مثبتی رو داشته به گفته مقام‌های آمریکایی.
درسته. به یکی نکته بایستی تاکید بکنیم، یکی اینکه چرا این استعفا الان صورت گرفته، یکی از حساس‌ترین دوران‌های سیاست خارجی آمریکا حداقل در ارتباط با جمهوری اسلامی است. هفته آینده اعلام شده که پرونده ایران برای ادامه تحریم‌های تسلیحاتی به شورای امنیت میره، یعنی آمریکا طرح پیشنهاد کرده که باید به رأی گذاشته بشه. هنوز واقعا با اینکه آمریکایی‌ها اعلام می‌کنن که امیدوارن این قطعنامه اکثریت به دست بیاره، مطمئن نیستن که چین و روسیه اون رو به تو نخواهد کرد. این یک گام بسیار بسیار بزرگه در اجرای برنامه‌ای که به عنوان اعمال فشارهای حداکثری از اون یاد میکنن. 18 ماه اکتبر زمان لغو تحریم‌های تسلیحاتی علیه ایرانه. در شورای امنیت باید نسبت به این تصمیم گیری بشه. وقتی میبینیم چند روز قبل از این ماجرا آقای هو کنارگیری میکنه و حالا در کوران انتخابات رئیس جمهوری آمریکا هستیم، چیزی که شما غیر مستقیم شاید پیشنهاد یا پیشبینی کردید که این آخرین ماهای دولت آقای ترامپ هست، در آخرین ماهای دولت کنونی. او خیلی علاقمنده که دوباره به کاخ سفید برگرده و یک رقیبی داره که الان از او عقبه. بنابراین باید حداقل در زمینه سیاست خارجی به تغییراتی دست بزنه، و مذاکرات او، مصاحبه او با آقای جو بایدن یقینا یکی از عوامل تعیین کننده در تعیین خط مشی سیاسی آمریکا خواهد بود. حالا وقتی براین هوک کنار میره، اونا میتونن سیاست خارجیشون رو یک ورقه تازه بزنن.
حالا فکر میکنید یعنی اومدن آقای الیوت آبرامز، با توجه به اینکه ایشون هم به هر حال چهره بحث برانگیزیه که امیدوارم شما بیشتر بهش بپردازید، میتونه واقعا اون تغییری رو که آقای ترامپ به دنبالش هست و دستگاه سیاست خارجی ایالات متحده آمریکا به ویژه در قبال ایران تضمین کنه؟
آمدن آبرامز معنی داره، حق با شماست، ولی از طرف دیگه ایران و ونزوئلا به تنهایی هر دو هندوانه‌های گنده‌ای هستند که در دستای یک دست یک آدم نمی‌گنجند. آقای آبرامز قطعا نخواهد تونست هر دو شغل رو با هم ادامه بده. و وقتی آمده به جای آقای هوک به این علتی که او هم همون وظیفه ای رو عهده‌دار شده که آقای براین هوک در مورد ایران داشت، بنابراین نظر اداری خیلی براش مشکل نیست، ضمن این که او آدم با تجربه تری است. من به بخشی که به نو محافظه کاری او اشاره میکنه خیلی تاکید ندارم، برای اینکه در بخش دیگری او طرفدار توسعه حقوق بشر هم است، در جای دیگری ضد کمونیست هم است. یک آمیزه است از مرد سیاسی با تجربه ای که
به هر حال طرفدار چیز هم بوده. آقای تقی‌زاده این مسئله چی؟ طرفدار این بوده که در زمانی که به هر حال حمله صورت میگیره به عراق جزء کسانی بوده که حمایت میکرده از جنگ عراق.
درسته، من این رو دوباره تاکید میکنم، مجری سیاست هایی است که او تدوین شده در اختیارش میذارن برای اجرا کردن. در طول 40 سال گذشته که از زمان ریگان تا حالا کار میکرده برای وزارت خارجه، همیشه سعی میکرده مطیع باشه و مجری خوبی باشه. البته به علت سن 72 سال 3 سال داره، مرد با تجربه است و میتونه این دوره انتقالی رو با اطمینان خاطر بیشتری تا تعیین شدن جانشین آقای براین هوک و تغییر نگاه آمریکا به مسئله جمهوری اسلامی و مسئله ایران اداره بکنه.
سپاسگزارم رضا تقی‌زاده که با ما همراه بودید، تحلیلگر مسائل بین‌المللی و مسائل داخلی ایران در لندن، که نگاهی داشتیم به تغییری که رخ داد. براین هوک هم رفت، نماینده ویژه آمریکا در امور ایران کناره‌گیری کرد و قراره که سرپرستی این امور به الیوت آبرامز سپرده بشه که مسئول امور ونزوئلا هم هست. یک توقف کوتاه میکنیم، یه فاصله میگیریم، برمیگردیم با بیروت ادامه میدیم.
صدای ما را از مجله نیمروزی رادیو فردا میشنوید.
چند روزیه که پس از انفجاری که در بیروت رخ داد، همچنان نگاه ها به این کشور هست، همچنان سیل کمک ها به بیروت ادامه داره، کشورها اعلام آمادگی میکنن. امانوئل مکرون روز گذشته اونجا بود، صحبت هایی کرد، عده‌ای حلقه زدن دور آقای مکرون و خواستار سقوط این رژیم شدند، و دیشب هم تظاهراتی برگزار شد. و میدونیم که بیروت روزهای ناآرام بسیاری رو سپری کرده، میدونیم که وضعیت ناپایداری به لحاظ اقتصادی و حتی به لحاظ سیاسی داشته در این ماه‌های گذشته، و همکنون همه نگاه‌ها به بیروت بعد از این انفجار. ایلیا جزائری با ماست تا برای ما از آخرین‌های بیروت و لبنان بگه در شرایطی که پیش رو داره. ایلیا منتظر شنیدن گزارش.
بله محمد، همینطور که گفتی وضعیت در بیروت وضعیتی هست که بسیار نابسامان هست. علاوه بر ویرانی هایی که در این شهر پیش اومده، ما الان شاهد این هستیم که وضعیت معیشتی به مراتب بدتر شده و حتی دولت قدرت این رو نداره که به طور مسکنوار این وضعیت رو بهبود ببخشه. وزیر اقتصاد لبنان صحبت کرده، گفته میلیاردها دلاری که از بین رفته، دولت این رو نمیتونه، این توان رو نداره که بتونه در بازسازی، در بهبود شرایط مردم نقش ایفا کنه. گفته ارز خارجی که در لبنان اصلا موجود هست کافی نیست برای این مسئله، و تأکید کرده تنها راهی که الان میتونه به لبنان کمک کنه صندوق بین‌المللی پول هست. جزئیات بیشتری ارائه نداده، اما همینطور که میدونیم صندوق بین‌المللی پول شرطهایی قبل از این انفجار البته برای لبنان وضع کرده بود برای اینکه به لبنان کمک کنه، از جمله اینکه مبادی مرزی و همچنین بعضی سیاست‌های بانکی تغییر کنه، دست گروه‌های از جمله حزب الله از بخش‌های از اقتصاد کوتاه بشه. این الان وضعیت لبنان هست. علاوه بر اون، سازمان ملل متحد دقایقی پیش بیانیه‌ای صادر کرد. در این بیانیه ضمن اشاره به وضعیت اقتصادی لبنان گفته که 100,000 کودک بی خانمان شدند پس از انفجار، و 55,000 کودک الان از مدرسه محرومند به خاطر مدارسی که از بین رفتن در این وضعیت.
ایلیا اجازه بده این نکته رو هم باهات در میون بگذارم. خب روز گذشته که آقای مکرون صحبت میکرد، اولا عده‌ای میگفتند که بهتره که فرانسه تسلط پیدا کنه بر اوضاع لبنان و کشور رو به سر و سامون برسونه. از طرف دیگه شاهد این بودیم که ایشون از اصلاحات گفت آقای مکرون، و خیلی ها هم میگن که یعنی در این برون این سوانسون دیده میشه که گفته میشه که آقای مکرون تهدید کرده رهبران لبنان رو به این که باید یک اصلاحات عمیق رو انجام بدند، و حتی در جایی هم گفته که با این وضعیتی که پیش میره احتمال اینکه لبنان غرق بشه به ویژه وضعیت اقتصادی وجود داره.
بله محمد، میثاق‌نامه‌ای در مورد میثاق‌نامه‌ای صحبت کرده آقای مکرون که ارائه میده به رهبران لبنانی برای که امضا کنن تا بر اساس اون حرکت کنن. باید یکم به عقب، البته یکم نه بیشتر به عقب برگردیم ببینیم ماجرای میثاق‌نامه چیه. الان در لبنان توافق طائف از قانون اساسی مهمتر هست، چیزی که برش توافق شد بعد از جنگ‌های داخلی لبنان و بر اساس اون کشور داره اداره میشه. حالا گروه این وسط قدرتمندتر میشه و سهم بیشتری میگیره، اما خیلی هم معتقدن که زمان این توافق گذشته و نیاز به توافق‌های دیگه است. مسئله دوم این که اشاره کردی به اینکه اینا جمع شدن و خواستار تسلط فرانسه شدن، دلیلش این هست مناطقی که از بین رفتن در انفجار مناطقی که هستن عمدتاً مسیحی و از حمایت فرانسه برخوردار بودن طی سالهای گذشته و حتی اون دانتان بیروت که از بین رفته تقریبا، که رفیق حریری در بازسازیش خیلی نقش داشته، فرانسه در این زمینه بسیار دخیل بوده. برای همین این رو باید از این حیث دید. مناطق دیگه که دورتر هستن خیلی مثلا وابسته به فرانسه نیستن به لحاظ اقتصادی و از طرفهای دیگه دارن حمایت میشن. همه این شرایط باعث شده که الان دست فرانسه قوی تر باشه در ماجرا، به خاطر اینکه اونهایی که آسیب دیدن عمدتاً فرانسه رو متحد خارجی خوبی برای خودشون میدونن، برخلاف مثلا زاهیه که ایران رو متحد خوبی میدونه یا بخشایی که شاید عربستان رو متحد خودشون بدونن. این که فرانسه وارد ماجراش اگر بشه، خب این باعث میشه که جامعه جهانی بیشتر در ماجراهای لبنان مداخله کنه. همین که کما این که هشتگ هایی دیدیم در شبکه های اجتماعی لبنان طی دو شب گذشته، دو روز گذشته داره منتشر میشه که خواستار حمایت بین‌المللی هستیم. حتی بعضی ها هشتگ زدن از لبنانی ها که ما خواستار اون هستیم که لبنان در تحت بند هفتم میثاق‌نامه سازمان ملل متحد قرار بگیره. بند هفتم یعنی کشوری زیر سلطه جامعه جهانی. با توجه به وضعیتی که ما در لبنان شاهد هستیم، اعتراض های ماه‌های گذشته و الان، بسیاری لبنانی ها معتقدند اون وضعیت الان و حتی مسئله انبار شدن 6 ساله این مواد مفجره در بندر بیروت به طور قینام نتیجه فسادی هست که در لبنان حاکم هست و این فساد اگر از بین نره وضعیت لبنان هیچ وقت بهبود پیدا نمی کنه و این مسئله و این خواسته الان دوباره رو اومده و بیشتر داره دیده میشه.
سپاس از تو ایلیا که با ما همراه بودی و نگاهی کردی به آخرین خبرها در ارتباط با وضعیتی که در بیروت پیش آمده پس از انفجاری که در این کشور و در این شهر رخ داد، در لبنان و در این شهر رخ داد. اما همچنان با شما همراه هستیم با مجله نیمروزی رادیو فردا. در همین ارتباط بشنوید کوتاهی از نظر حبیب حسینی فرد، کارشناس مسائل بین الملل رو در آلمان.
لبنان توی وضعیت بسیار وخیمی وارد این انفجار بندر بیروت شد و خب ما میدونیم اصولا ساختار سیاسی لبنان دچار اشکالات اساسی بوده. ظرف این سالها سوء مدیریت اقتصادی، کشوری ورشکسته، دولتی درمانده، اینها همه شاخصه های این سالهای لبنان بودن. در این اواخر خب ما میدونیم که تظاهرات گسترده ای شکل گرفته در لبنان و خواست اصلیشون هم این بوده که به نوعی این ساخت طور سهمیه بندی بر مبتنی بر قوم و مذهب و مثلا این 18 قوم و قبیله‌ای که در لبنان هستند، از همون اول استقلال این کشور در 1943 سهم داشتن، بعد از مثلا جنگ داخلی بین 1975 تا 1990 هم که قرارداد طائف بهش پایان داد، همچنان این ساختار تثبیت شده. اون هم بعد از به خصوص 1990 یک گروهی مثل حزب الله اسلحه هم صاحب اسلحه هم شده، به نوعی با خشونت و با اون نیروی قهری هم که داره در صحنه سیاسی لبنان نقش بازی میکنه. و همه این دلایل خب این جوانای که اصلا نسل جدید میخواسته که از این ساختار فراتر بره، یک دولت مبتنی بر شایسته سالاری و به اصطلاح بر حق شهروندی، نه مبتنی بر سهمیه بندی قومی و مذهبی حاکم بشه. و خب ما میدونیم آقای حسن دیاب در همین رابطه اومده سر کار بدون اینکه لزوما بتونه اصلاحاتی انجام بده یا به این خواست این نسلی که اومده به خیابون جواب بده، هرچند که کرونا یه مقدار این اعتصاب و تظاهرات رو به اصطلاح متوقف کرد، ولی این انفجار به نوع یک ضربه دیگه‌ای بود در جهت همین خواستایی که مطرح بوده که نشون داد که این دولت چقدر فلجه، چقدر درمانده است، چقدر بی‌مسئولیته. و امروز دو تا شانس بزرگ میره که شاید لبنان کمک کنه که از این وضعیت بن‌بستش در بیاد. یکی همینطور که اشاره شد این تظاهرات و به اصطلاح اعتراضات گسترده نسل جوونه که الان یک تحرک و انگیزه بیشتری برای فشار خودش پیدا کرده. یکی هم این که جامعه جهانی هم با توجه به اینکه لبنان با این انفجار بزرگ از پس به اصطلاح بازسازی خودش، از پس رفع این مشکلات برنمیاد، بیش از پیش نیازمند به جامعه جهانی. جامعه جهانی که الان میتونه با این برگ بازی بکنه که اگر کمکی از ما میخواهید با دست بزنید به اصلاحات سیاسی، اصلاحات اقتصادی، دست از این قوم قبیله بازی و این سهمیه بندی های مذهبی و اینکه کشورهای منطقه مثل ایران و عربستان اینا دخالت بکنن و اینها سرنوشت کشور رقم بزنن، باید از این فراتر بدین دولتی کارآمد سر کار بیاد.
بله، نظر حبیب حسینی فرد بود در آلمان که شنیدید. فقط یک خبر رو خدمتتون بگم، در بخش‌های بعدی قطعا بیشتر می‌پردازیم به مسئله کرونا و اون همین که بنابر آخرین آماری که وزارت بهداشت جمهوری اسلامی ایران منتشر کرده، 322,567 نفر در کشور در ایران به ویروس کرونا مبتلا شدند و گفته شده که با جان باختن 156 نفر در 24 ساعت گذشته تعداد جان باختگان کرونا در ایران به 18132 نفر رسیده، که البته باید این رو هم بگم که این آمار در ماه‌های گذشته منبع بحث و تبادل نظر بوده، چه در بین نمایندگان مجلس، چه اعضای شورای شهر تهران و بسیاری از کارشناسان. همچنان با شما همراه هستیم، اجازه بدید که بریم اگر شبکه‌های اجتماعی آماده است، شبکه‌های اجتماعی رو مرور کنیم و بعد از اون هم تعدادی از پیام‌های تلفنی شما رو داریم پیش رو. اما پیش از هر چیز به شبکه‌های اجتماعی سری می‌زنیم، با مانیا منصور همراه می‌شیم تا ببینیم که داغ‌ترین هشتگ روز در روزی که حداقل این رو می‌دونم که پایتخت یه مقدار هواش خنک‌تر شده از دیروز، امروز هم خنک‌تره، چه خواهد بود و چه هست. مانیا، منتظر شنیدن گزارش تو هستم.
سفر امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه به بیروت و بازدید از مناطقی که از انفجار 14 مرداد آسیب دیدن و دیدار خیلی نزدیک با مردم آسیب دیده بیروت در بین کاربران ایرانی توییتر بازتاب زیادی داشته، با هشتگ‌های مکرون، بیروت، انفجار بیروت، استعمار، حسن نصرالله و لبنان. احسان توییت کرده چرا حسن نصرالله قادر نیست همانند مکرون در خیابان‌های بیروت قدم بزند و مردم را در آغوش بگیرد. سمیرا نوشته امانوئل مکرون برای ابراز همدردی با مردم لبنان وارد این کشور شد، پس چرا فرانسوی‌ها نمیگن ما خودمون هزار جور مشکل داریم تو این بدبختی و کرونایی، این چرا رفته به لبنان کمک کنه؟ علی نوشته مکرون گفته که برای خروج لبنان از بنبست فعلی طرح داره و به جریان‌های سیاسی اولتیماتوم داده. ایده در ایران گفتن ما اجازه نمیدیم و پیشنهاد رئیس جمهور فرانسه رو استعماری توصیف کردن. چرا رفتار مکرون استعماری است و واکنش ما نه؟ احمد نوشته متوجه شدید که ما زمین بازی رو مدت هاست در لبنان واگذار کردیم، این یعنی تمام هزینه‌هایی که با توجیه ضرورت حفظ جبهه مقاومت در لبنان کردیم همه از بین رفته. این موضوع رو از مقایسه حضور مکرون در دوران ملتهب لبنان و حضور سید حسن نصرالله به طریق ویدیو کنفرانس دریابید. در کل ما در سیاست خارجی رفوزه ایم. علی نوشته طرح انفجار در لبنان و نابودی مایحتاج عمومی مردم مثل گندم تا 15 میلیارد دلار خسارت و بیخانمانی 300 هزار نفر گویا از پیش طراحی شده، اینطور که ایشون فکر کرده. و حالا میگه و نوشته حالا مکرون به مانند ناجی وارد لبنان شده، به نظرم هدف اصلی خلع سلاح حزب الله لبنان هست. زهرا نوشته توییت های فرانسوی راجع به سفر مکرون رو دنبال میکنم، یعنی اگه ملت خاورمیانه یک صدا هم بگن بابا بیاین به ما کمک کنین، باز چپ اروپایی میگه نه این استعمار و فلان، در زمینه کمک هم فقط اونجوری که اونا صلاح میدونن در کمپ پناهجویان ما مستحق کمک هستیم.
بله.
هوا نوشته لبنان تا سال 1943 مستعمره و تحت مومیت فرانسه بوده، سفر مکرون نحوه حضورش، لباس، شعارهای مردم، درخواستهایی که ازش شد، سخنرانی، اظهار نظر کردنش، همه تداعی کننده و ارسال همان حس قایم بودن برای بل. مردم لبنان داره.
سپاس از تو مانیا، چون وقتمون رو به پایان، از اینکه با ما همراه بودی و نگاهی کردی به مسئله بیروت و اینکه شهروندان ایرانی در شبکه‌های مجازی چگونه نگاه کردند رو داشتیم. فرصت خیلی کوتاه، من از همکارانم میخوام یکی از تلفن‌هایی که مرتبط با این موضوع رو برامون پخش کنن.
من خواستم تسلیت بگم به مردمان بیروت واقعا این فاجعه عظیمی که رخ داده. جالب اینجاست که وقتی اخبار رو در مورد این فاجعه در تلویزیون جمهوری اسلامی و کانال‌های خارجی دیگه آدم نگاه میکنه، میبینه که چقدر فرق هست بین گزارش‌هایی که تهیه میشه. من نمیدونم این توی جمهوری اسلامی اینا عجب چه موجوداتی هستن که واقعا با وجود این زای عظیم بازم در اونجا دارن تبلیغ نمیدونم برای رهبر جمهوری اسلامی و یا نمیدونم بر ضد آمریکا و اسرائیل شعار میدن اینا.
بله شنیدیم. به پایان مجله نیمروزی رسیدیم. در مجله بعد از ظهر درباره کرونا گفتنی های بسیار رو برای شما خواهیم گفت. سپاسگزارم.